أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که امشب توفیقی نصیب من شد که در جمع شما مردم عزیز و شریف و مؤمن و ولایت مدار در این روستای معظم و این دارالمؤمنین شرف حضور دارم و توفیق داریم که در جمع مردم شریفی که بیش از 32 ابر انسان رو تقدیم قرآن عظیم کردند و تقدیم اسلام عزیز کردند، چنین ملت شریفی که به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه فرمود مردم ما رو هیچ پیامبری حتی پیامبر بزرگ اسلام هم نداشتند، و افتخار دارم که به پابوسی شما مردم شریف مشرف شدم و خدا رو شکر میکنم منت گذاشت بر من کمترین و ناچیز که محضر چنین مردمی برسم که انبیا و ائمه علیهم السلام در دورشون چنین مردمی وجود نداشتن. همیشه تأکید من به دوستان دانشجو اینه که عمده انبیا و ائمه متاسفانه از وجود مردمی مثل مردم ما محروم بودن. در دوره انبیا و ائمه کسی سخن انبیا و ائمه رو نمیشنید. اگر 43 سال از عمر شریف جمهوری اسلامی میگذره و هر روز و هر شب در شهرهای مختلف، در مساجد، در دانشگاه ها ما با حجم عظیم مردم متدین و ولایت مدار روبرو هستیم، این نکته رو از باب تنبه به خودم و اون دوستان جوان میگم. امشب هم در محضر شما مردم شریف، به ویژه جوانای حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، این نکته رو باز تأکید میکنم که جمعی که امشب اینجا حضور دارند هیچ پیامبری فقط همین تعداد برادران و خواهرانی که الان اینجا در این مسجد شریف حضور دارند رو نداشت. هیچ پیامبری از آدم علیه السلام تا وجود نازنین پیامبر اسلام، هیچ امام معصومی، نه اندازه مردم ایران، فقط اندازه جمعیتی که الان در این مسجد شریف حضور دارند همراه نداشت. تنها امامی که امکان حکومت داشت امام علی علیه السلام بود، در اوج مظلومیت 4 سال در صفین که مهمترین جنگ بود، میدونید دیگه چه خبر بود و چه وضعیتی بود. تذکر میدم همیشه به خودم و به دوستان جوان که قرآن عظیم فرموده نوح نبی 1000 سال 50 سال کم 950 سال دعوت کرد، آخرش هیچ کس به ایشون نگروید، یه باغ وحش نجات پیدا کرد. یه کشتی درست کن از هر حیوان یه جفت بذار داخلش. 1000 سال 50 سال کم. ابراهیم خلیل 1000 سال بعد از ایشون اومد، هنگامی که ایشونو زد بت‌های اینا رو شکست تو همین شهر نجف، پایین‌تر از شهر نجف یه شهری بود به اسم اور، بت‌های نمرودیان رو شکست، گرفتن حضرت رو انداختن توی آتش. بعد که خدا آتیش رو برایشون گلستان کرد، به همراه خانوادهش رفت سمت فلسطین، جایی که الان اسمش الخلیله، شهر ابراهیم خلیل، اونجا رو درست کرد. کسی همراهش نبود، اعضای خانوادهش، برادرزادهش یا عموزادهش لوط با زن و بچهش جدا شد تو مسیر، رفت اردن. مردم اردن، این کشور اردن 4000 سال پیش درگیر عمل شنیع همجنس بازی بودن. 30 سال اون مردم رو دعوت کرد، هیچ کس بهش نگروید، آخرش ملائک عذاب که آمدن گفتن خودت رو و دوتا دخترت برید، زنش هم با اونا مون نابود شد. هود و صالح هم همینطور، عمده انبیا از قومشون می اومدن بیرون، اونجا زیر و رو می شد، خدا عذاب نازل می کرد، کسی نمیشنید حرف اینا رو، حجت خدا تمام میشد که من فرستادم انبیا رو، گوش نکردید، تکذیب کردید، من هم نابودتون کردم. حتی پیامبر قبل از پیامبر ما حضرت عیسی مسیح علیه السلام فقط 12 نفر حواری داشت، همینو هم لوش دادن. پیامبر جلیل قدر اسلام در بدر احد 70 نفر 80 نفر نیرو داشتن، دیگه در خندق که خیلی نیرو داشت جنگ خندق 3000 نفر بودن که 2000 نفرشون بعدن منافق در اومدن. مظلومیت امام علی هم که معرف حضور شما هست، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام دیگه در قعود ثابات امام حسن و قیام کربلای امام حسین که شما میدونید در کربلا 72 نفر از علی اصغر 6 ماهه تا مسلم ابن اوسجه پیر مرد، 30 نفر 20 نفر 40 نفر هم اعضای خانواده که به اسیری رفتن، یه عددی در حد 110 20 نفر اعضای سپاه امام حسین علیه السلام محسوب میشه. مستحضرید چنین عددی بسیار بسیار محدوده، یعنی امام سجاد به بعد دیگه این 110 20 نفر رو هم نداشتند تا به وجود نازنین حضرت میرسن، امام 12 ما که مجبور به غیبت کبرا میشن. از این جهت هیچ پیامبری، حتی سلیمان نبی که حکومت داشت در فلسطین، داوود نبی که حکومت داشت، همراهانشون اندازه این مسجد نیرو نداشت. چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ چرا این گونه شد؟ دوره حضرت روح الله و حضرت سید علی مردمی هستن که حرف حق رو میشنون، در دوره انبیا و ائمه نشد. رازش در عمل وجود نازنین حضرت در پرده غیبت که ایشون بین ماست و هزار ساله با 61 نایب خودش، با 61 زعیمی که از هزار سال پیش با ابن قولوی در قم کار شروع کرد، نفر دوم ابن باوی در شهر ری ادامه داد کار رو، نفر سوم شیخ مفید در بغداد حرکت رو، حضرت کار حضرت یک نخ تسبیح بود، این نخ تسبیح رو گرفت، این دونه دونه این نایبان رو گذاشت کار زیرزمینی فکری، فرهنگی، فقهی، علمی، منتج شد به این چیزی که نفر 57 مرحوم عاشق عبدالکریم حائری برگردون دوباره نهضت رو به قم، نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه 700 تا طلبه تربیت کرد، همین مراجع اعظم تقلید فعلی، همین مقام معظم رهبری، و نفر 60 آمد انقلاب کرد. الان ما افتخار داریم در زعامت نفر 61. این که عصر جمعه میشیم میگیم که شاید این جمعه بیاید، شاید، خب این حرف غلطیه. دم در مسجد بایستیم آب و جارو کنیم، مهمون میخواد بیاد، شاید این جمعه بیاید، شاید. حضرت جای نرفتن که بیان، حضرت بین ما هستن، حرکت رو ایشون آماده کرده، لبنانیا رو ایشون رسونده به حزب الله لبنان، عراقی ها رو ایشون رسونده به هشت شعبی، سوریه ها رو، افغانی ها رو در فاطمیون، پاکستانی ها رو در زینبیون، یمنی ها رو در ماجرای انصار الله. اصلا حرکتی که شیخ زکزاکی انجام داد و این حرکت عظیم، 16 میلیون شیعه در طول بیش از 30 سال 35 سال 16 میلیون نفر شیعه کرده، کار شیخ زکزاکی نیست، کار خود حضرته. حالا ما مسئله شیعیان اروپا و آمریکا و جای دیگر رو فعلا صداشو در نمیاریم، اونا بالاخره طبقه بندی داره. اما چی شد که تو دوره انبیا هر پیامبری میومد بیرون قومش نابود میشد؟ دوره ائمه اندازه یک مسجد ائمه هوادار تنوری نداشتن ولایی. ما توی روستامون 32 نفر، 32 ابر انسان شهید، صدها جانباز و رزمنده و آزاده، فقط توی روستامون کنار یه شهر بزرگی مثل دارالمؤمنین بابل. اما این مظلومیت انبیا و ائمه در دوره حضرت در پرده غیبت منتج به شکل گیری انقلاب اسلامی شد. لذا انقلاب ما سال 57 انجام نشد، سال 1342 شروع نشد، با امام راحل شروع نشد، علیه شاه شروع نشد. انقلاب ما از عدم تحقق قدیر با امام علی علیه السلام شروع شد. 12 امام ما رو با مظلومیت نشوندن کنار گود، 11 تا از ائمه ما رو شهید کردن، امام 12 رفتن به غیبت کبرا، حرکت زیرزمینی رو شروع کردن، شد جمهوری اسلامی. حالا شده انصار الله یمن، شده حزب الله لبنان، شده هشت و شعبی عراق، شده فاطمیون افغانستان، میدرخشه میدرخشه. پس اولا رسیدن به محضر مردمی که هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت و به پابوسی اینها نایل آمدن افتخار عظیمیه برای کسی مثل من. مهمتر از اون اینه که در محفل یاد و خاطره شهدا حضور داشته باشیم. هدف خلقت رو در قرآن فرموده خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. من دوتا موجود مختار جن و انسان رو خلق کردم برای اینکه عبودیت کنن. مفسرین بزرگ ما فرمودن که این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، باید بشناسیم و بعد عبودیت و بندگی کنیم چنین خدایی رو. کیا چنین کارنامه خوبی تو زندگیشون دارن؟ شهدا دیگه. 32 نفر توی این روستا رسیدن نمره قبولی رو گرفتن رفتن، صدها نفر دیگه شونم تا مرحله جانبازی و آزادگی و اینها رسیدن، پدر مادرای اینا، خواهر برادرای اینا، همسر و فرزندان اینا و بقیه این مردم که اینجوری زیست کردن به هدف خلقت نائل آمدن. کل کائنات و هستی عالم همه خلق شدن برای اشرف مخلوقات، برای انسان، و انسان هدف خلقتش عبودیته. کسی که توی زندگیش توی عبودیت نمره قبولی گرفته شده، قاسم سلیمانی، مهم نیست که این تو زندگیش چجوری غذا خورد، چه ماشینی سوار شد، چجوری زیست، مهم اینه که نتیجهش نتیجه عالی بوده. شناخت لیعرفون و عبودیت کرد در عمل. از این جهت در محفل یاد و خاطره انسانهایی که هدف خلقت بودن به این مرحله رسیدن افتخاریست برای حضور. یک کلمه رو من توی محفل شهدا همیشه استفاده میکنم که دوستان نوجوان و جوان، پسران و دختران من، با این فهم قرآنی آشنا بشن، چون ساخت نظام سازی، ساخت جامعه تمدنی امروز مال اسلام نیست. این وزارتخونه های ما قبل از انقلاب هم بودن، این دانشگاه ها قبل از انقلاب هم بودن، اینا هیچ کدوم ربطی به تقسیمات دینی نداره. چون حضرت آقا فرمود جامعه را قرآن مجسم کنیم. قرآن مجسم هم این نیست که آیات رو اینجوری که الان اینجا تو این مسجد شریف روی دیوار کاشی کاری شده همه شهر و روستا رو آیه ها رو دیوار بزنیم. اسم این قرآن مجسم نیست. قرآن مجسم یعنی عین قرآن زندگی کنیم. ما هر کدوممون یک آیه مجسم باشیم، یک سوره مجسم باشیم، زیستمون قرآنی باشه، تقسیمات جامعهمون و نظام سازیمون قرآنی باشه. از امروز در تهران به مدت یک هفته نمایشگاه و جشنواره شروع شده، مکتب انقلاب اسلامی. منظور اون پنج مرحله است که مقام معظم رهبری تعریف کردن برای مراحل انقلاب تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی. یک مرحلهش نظام سازیه، چجوری ما نظام جمهوری اسلامی رو بسازیم. خب میدونید ما الان بانکمون ربویه، این که اسلامی نیست. بورسمون مثل غربیا قماره، این که اسلامی نیست. کل این دانشگاهمون اساسش تسلیسیه، پدر پسر روح القدسیه. به تعبیر حضرت آقا بنیان بر ضدیت با توحیده، اصلا اسلامی نیست. این دانشگاه هرچی از توش خروجی میاد بیرون هیچ ربطی به اسلام نداره، مبنای علوم اونا غیر توحیدیه. سند سخن ایشون که غیر توحیدیه یعنی این که اساس هر چیزی در تسلیسه. خدا فرموده در قرآن که لا تقولوا ثلاثه، نگید پدر پسر روح القدس رو. تا این لحظه که ما محضر شما هستیم، همه این رشته رو توی مجموعه اندیشکده ما بررسی کارشناسی شده، ما هنوز رشته‌ای پیدا نکردیم که اساسش پدر پسر روح القدس نباشه. علم حقوق اساسش تسلیسه، روانشناسی اساسش تسلیسه، گرایش‌های مختلف فلسفه اساسش تسلیسه، حتی بیرون علوم انسانی. چون آقا فرموده بودن علوم انسانی، ما رفتیم دیدیم که بیرون علوم انسانی علوم زیستی و زیستشناسی هم اساسش تسلیسه. دیدیم که فیزیک هم اساسش تسلیسه. خودشون کتاب منتشر کردن که اساس فیزیک کوانتوم تسلیسه. یعنی ما امروز دانشگاهمون دانشگاه تراز انقلاب اسلامی نیست. شما همین 32 نفری که در این روستای شریف به شهادت رسیدن رو بررسی کنید، اینا تربیت شده دانشگاه نبودن. یعنی دانشگاه جمهوری اسلامی نمیتونه بگه من این 32 نفر رو پروراندم، با علم من در این دانشگاه شدن انسان تراز هدف خلقت که خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون. لذا همونطوری که امام راحل فرمود که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، حضرت آقا فرمود این اساس علوم انسانی اینا غلطه، اینا نگاهشون به انسان حیوانه و این نگاه غلطه. و علامه جوادی آملی حفظه الله در یک حرکت عظیم نظریه انسان حیوان ناطق است رو رد کرد بعد از تعریض حضرت آقا، و نظریه انسان حی متعله رو در تفسیر معظم تسنیم جایگزین این نظریه منحط غربی ها کرد. ما با نظام سازی داریم الان گام دوم رو جلو میبریم. یعنی از این 143 تا زیر نظام جمهوری اسلامی که یکیش بانکه، یکیش بورسه، یکیش آموزش و پرورشه، یکیش دانشگاه است، یکیش پلیسه، یکیش دستگاه قضاییه، این 143 تا در گام دوم در طول 15-20 سال آینده تا 14-14 باید زیر ساختاش مبتنی بر قرآن عظیم باشه. اونجا میشیم قرآن مجسم. فرمود جامعه را قرآن مجسم کنیم. یکی از اینهایی که در محفل شهدا زیاد من یاد میکنم ماجرای ساخته شدن این انسانهای شهیده. خدا به حضرت موسی کلیم فرمود ببین موسی، ساختمت برای خودم، اصطنعتک لنفسی. در آیه 41 سوره طه فرمود موسی من تو رو ساختم برای خودم، اصطنعتک لنفسی. کلمه اصطنعتک یعنی کلمه صنعت. الان تا به دوستان جوان حاضر در جلسه بگید میگن آره ما داشتیم تو کنکور آماده میشدیم بریم دانشگاه صنعتی، مثلا اینجا دانشگاه صنعتی نوشیروانی تو بابل، بریم دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی فلان شهر، بریم اونجا میکروفون تولید کنیم، کامپیوتر تولید کنیم، بیل و کلنگ تولید کنیم، فرغون تولید کنیم، موشک و پوشک تولید کنیم، بنز و بی ام و تولید کنیم، هواپیما و کشتی تولید کنیم. این یعنی تلقی سکیولار از صنعت. پس انسان کی باید بسازه؟ آها، یه جایی هست به اسم دانشگاه فرهنگیان، یه جایی داریم به نام علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی و تربیت به اصطلاح علوم تربیتی روانشناسی، اونجا انسان میسازن. دیدید نظامات ما اسلامی نیست. در قرآن اول صنعت در مورد انسانه. شما صنعت رو بدی کشتی سازی و هواپیما سازی و موبایل سازی و فرغون سازی و بیل و کلنگ سازی رو بدی یه دانشگاه، بعد علوم تربیتی و روانشناسی و اینا رو هم بدی یه دانشگاه دیگه، بعد این انسان بسازه، این تجهیزات بسازه. به همین نسبت از قرآن فاصله داریم که الان سیستم بانکمون ربویه، جنگ با خدا و رسول خدا. لذا میفرماد ببین تو یه پدیده صنعتی هستی موسی، خودم ساختمت برای خودم، اصطنعتک لنفسی. میخوایم با این مقدمه چینی وارد بشیم ببینیم این شهیدا چجوری ساخته شدن. آموزش پرورش ساختشون، صدا و سیما ساختشون، سینما ساختشون، سر جلسه درس تو دانشگاه ساخته شدن. کی اینا رو ساخته؟ در نامه 28 نهج البلاغه امام علی علیه السلام خطاب به معاویه می نویسن که ببین معاویه، ما ائمه صنایع و ربنا، یه صنعت داریم، صنایع مواد غذایی، صنایع تبدیلی، صنایع موشکی، صنایع نظامی، صنایع ولش کن، یه صنعتی وجود داره صنایع ائمه سازی. ببین معاویه، ما صنایع و ربنا، ما توی صنایع ائمه سازی خدا ساخته شدیم. مردم ناس صنایع و بعد لنا، مردم به تبع صنعت ما ساخته شدن. همین رو وجود نازنین حضرت در پرده غیبت امام دوازدهم ما در نامه‌ای که به شیخ مفید می‌نویسن حضرت اونجا می‌فرماد که به شیخ مفید ما ثنای و ربنا، ما توسط خدا ساخته شدیم شیخ مفید، و خلق اونجا به جای این کلمه‌ای که توی نهج البلاغه آمده و ناس یعنی مردم، حضرت اونجا مرقوم می‌فرمایند که خلق مخلوقات صنایع بعدن، یعنی مردم صنایع بعد از ما هستند، به تبع صنایع ما ساخته شدن. ما روزی به نظام سازی تو جمهوری اسلامی رسیدیم که دانشگاه صنعتی ما انسان بسازه. چرا در 43 سال گذشته دانشکده علوم تربیتی ما کار غلط میکنه، دانشگاه صنعتی ما هم سکیولاره؟ چون ما اومدیم توی قرآن اون قسمتشو دیدیم که خدا میفرماد نوح صنعت کشتی سازی رو بهت یاد دادیم. ما فکر کردیم فقط صنعت اونیه که به حضرت داوود فرموده صنعت لبوس رو بهت دادیم، زره و لباس بسازی، صنعت کشتی سازی. نه، صنعت اصلی صنعت انسان سازیه. اما علم مدرن اومد اینا رو جدا کرد از هم، یه چیزی دیگه به ما داد، اینه که هیچ وقت از این دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی انسان تراز بیرون نمیاد. چرا؟ چون که اندیشه علوم تربیتی در غرب تو فلسفه تعلیم و تربیت، در ویلیام جیمز، جان دیوئی، در روانشناسیشون در فروید، در اریکسون، در پیاژه، در کارن هورنای، اینا موجوداتی هستن کثیف، فاسد. هم خودشون تو زندگی شخصیشون فاسد بودن، هم اساسشون فاسد بوده. مثلا اریکسون یک حرامزاده‌ای بوده، مادرش یهودی بوده، معلوم نیست پدرش کیه، تا آخر هم دنبال این بود ببینه پدرش کیه، پیدا هم نکرد. خودش هم زندگی کثیفی داشت. چطور میشه از این دانشمندانی که فکر کثیفی داشتن، ساخت کثیفی داشتن، ما بتونیم انسان تراز در بیاریم با اندیشه اینا؟ نمیشه. قاسم سلیمانی محصول دانشگاه نیست. پای منبر که توی خونش برگزار میشده، مادرش عزاداری میکرده برای ابا عبدالله، شخصیت این شکل گرفته. هیچ کدوم از شهدای اصلی، از این 300 هزار نفری که در انقلاب اسلامی داخل ایران و خارج ایران به شهادت رسیدن، لبنانیا، یمنیا، افغانیا، سوریهیا، عراقیا و ایرانیا، هیچ کدومشون محصول دانشگاه نیستن، به خصوص ایناش که با این گرایش علوم انسانیه. فروید که بزرگ اینا تو روانشناسی است، میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. چون میدونید اصلا اساس این که نظریه انسان حیوانه، که همشون میگن انسان حیوانه، حالا حیوان یه چیزی، تو صنعت میگن انسان حیوان ابزارسازه، تو اقتصاد میگن انسان حیوان مصرف کننده است، توی روانشناسی میگن انسان حیوان غیر قابل اعتماده. انسان یه بُعد احساسی داره، یه بُعد عقلانی. بُعد احساسی عاطفیش غلبه داره بر بُعد عقلانیش، لذا حیوانی غیر قابل اعتماد. نظریه آقای فرویده، بهش میگن جزء نظریه بدبینانه. خودش فاسد، دخترش آنا فروید که مجردم بود تا آخر عمرش، اونم پای نظریه پدرش بود، اونا رو بس میداد، اونا یهودی بودن دیگه، فاسد. چجوری میشه از ذهن آدمای فاسد علومی در میاد که من فکر کنم بچه حزب اللهی رو بفرستم تو دانشگاه روانشناسی بخونه، این بچه بشه مثلا شهید محسن حججی؟ نمیشه. لذا علوم تربیتی راه رو غلط رفته. دانشکده های علوم حالا ما میایم اینجا پشت کلمه تربیت اسلام میذاریم، میگیم نه ما داریم نظریه تربیت اسلامی کار میکنیم. ببین دست بردار عزیز من از این اقتصاد اسلامی و تربیت اسلامی و بانکداری اسلامی و بورس اسلامی، دست بردار بابا جان. قبل اینکه ببینی اون چی داره بیاری اینجا براش دانشکده بزنی ملت رو بریزی داخلش، یا نظام سازی کنی وزارت خونه براش بزنی مردم رو آلوده کنی به اون، اول برو سراغ قرآن عظیم. ببین قرآن چه نظام سازی به شما میده. قرآن میفرماد من موسی رو، خدا میفرماد تو قرآن که من موسی رو ساختم برای خودم. ائمه ما، امام اول ما و امام دوازدهم ما میفرمان که ما صنایع ربمونیم و ناس صنایع و بعد لنا. وقتی ما قرآنی زندگی میکنیم که دانشکده صنعتیمون انسان بسازه، نه اینو بدیم به کشتی سازی و راه سازی و جاده سازی و مهندس عمران و نمیدونم بیلو کلنگ و فرغون سازی، اونو بدیم دست علوم تربیتی، مبانی غلط. اینجوری جامعه قرآنی میشه که ما برسیم به جایی که دانشکده صنعتیمون دانشکده علوم تربیتیمون باشه. این دوره اسمش دوره نظام سازی است. این هفته است، از امروز در تهران نمایشگاه شروع شده، خبرگزاری ها امروز اعلام کرده بودن. به مدت یک هفته این ادوار پنجگانه ای که حضرت آقا فرموده در مورد تمدن سازی، که حالا ما در محور نظام سازیش قرار داریم، جمهوری اسلامی 143 تا زیر نظام داره، همه اینا باید متحول بشن اسلامی. اون روز میشیم قرآن مجسم، جامعه را قرآن مجسم کنیم. اما بعضی ها از این نظام سازی جلوتر بودن. کیا؟ شهدا. این شهدایی که آنگونه که قرار اون دانشگاه ها این آدم ها رو بسازن و این نظامات این آدم ها رو شکل بدن، اونا اینجوری زندگی کردن، تربیت شدن. قطعاً کسی که شهید شده رباخار نبوده، چون ساخت اصلش مواد این ساختمون مسجد ساخته شده، اگر گچش، آهکش، تیراهنش، آجرش جنس مرغوب نباشه، به جای 100 سال 50 سال دوام میاره میریزه. انسانی هم که مواد اولیه ساختش غلط باشه، نطفش آلوده باشه، شیر مادرش آلوده باشه، لقمه‌ای که در دوره کودکی و نوجوانی میخوره حلال نباشه، مواد اولیه‌ای که این بدن رو میسازه اینو برای شهادت آماده نمیکنه. اینه که قداست داره یک چنین روستایی و خدا منت میگذاره برای یک کمترینی مثل من، میگه برو پابوس این مردمی که جوری زندگی کردن سالم پاک، که از داخل یه جامعه 3-4 هزار نفری این همه شهید و جانباز و آزاده در اومده، یک ملت عمیقاً دین مدار و ولایت مدار و قرآنی، چون این مردم ساختشون سالمه، مواد اولیهشون سالمه. اثرات دانشگاه تسلیسی، اثرات بانک ربوی، اثرات تهاجم فرهنگی بیرونی و خیلی چیزای دیگه رو این مردم تأثیر نکرده. اگر بیرون دیوارای این مسجد هیچ کس اسلام و انقلاب و قبول نداشته باشه، جمهوری اسلامی همین حد برده که در دوره انبیا و ائمه چنین مردمی در حد چند صد نفر نبود، الان هست. سازوکارش چیه؟ استناعت. خدا همه شهدا رو ساخته برای خودش. آیه 41 سوره توبه، که سوره طه، که موسی استنعتک لنفسی، ساختمت برای خودم. این آیه در مورد همه شهدا هست. هر کس رو خدا ساخته باشه برای خودش، این توفیق شهادت در راه خدا رو داره. در زیارت امام نهم علیه السلام اینجوری میخونیم: و استنعنی، یعنی منو بساز برای خودت. اونجا میفرماد ساختمت برای خودم، استنعتک لنفسی. اینجا زیارت اینه که استنعنی لنفسک، منو بساز برای خودت. عزیز جوان، پسران من، دختران من، سرتو میذاری روی مهر روی سجاده، بگو خدایا پارتی بازی هم که باشه چطور شد این شهدا رو ساختی برای خودت، انبیا و ائمه رو ساختی برای خودت. امام علی میفرماد ما ثنای و ربنا، پس من چی؟ یقه خدا رو بگیر بگو ببین منم میسازی برای خودت. ها استنعنی لنفسک، منم بساز برای خودت، حاضرم همین جوری بیام شهید بشم. این اگر دست ما رو بگیره، یعنی شهدا ما رو جمع کردن امشب اینجا که بدانیم امام علی چی فرمود، امام دوازدهم ما چی فرمود، امام نهم ما چجوری سازوکار رقم زده. بگیم خدایا ما رو هم یک پله پایین‌تر از حضرت موسی کلیم، ما رو هم بساز برای خودت. همه دنیا برای دنیاگراها، همه این زندگی های لاکچری توی اینستاگرام، همه این فالوورا و لایک خورها برای اونایی که میخوان به عنوان سلبریتی چهره‌ای باشن که فقط مردم ببیننشون، اون فوتبالیست سلبریتی که میخواد 200 میلیون فالوور داشته باشه، لیونل مسی، اون سینماگر و خواننده‌ای که میخواد میلیون میلیون فالوور داشته باشه، دنیای لاکچری برای اون. ببین خدایا استنع لین لفسک، منو بساز برای خودت. من نمیخوام لایک خورم بالا باشه، من نمیخوام زیست لاکچری داشته باشم، من نمیخوام سلبریتی باشم، من میخوام شهید باشم. لذا حاج قاسم فرمود که کسی که شهید میشه شهید زندگی کرده. من کاملش میکنم، کسی که شهید میشه خدا ساختش برای خودش. جوان امروز بر سر دوراهیه، سین یا شین، سلبریتی بشه یا شهید بشه، مثل شهدا زندگی کنه یا مثل سلبریتی ها. بر سر این دوراهی پدید سختی نیست. امروز یک استادیوم اینجا باشه، همه رو جمع کنیم اونجا ببینیم کی میخواد لاکچری زیست کنه و مثل خواننده ها بالا پایین بپره رو استیج، یا مثل فوتبالیستا و هنرپیشه ها فقط صبح تا شب جلو چشم مردم باشه، یا در محفل شهدا. اینجا سرزمین مازندرانه، اینجا سرزمین لشکر ویژه 25 کربلاست که توی دفاع مقدس اسمش لرزه به تن صدام مینداخت. لحظه ای که وارد فاف شدن و فرمانده این لشکر رفت بالای مسجد فاف، پرچمی که از حرم امام رضا آورده بودن و بالا نصب کرد، سرزمینی که جوانانش در خانتومان 5 سال پیش حماسه آفریدن، خاک این سرزمین شهید پروره، خاکش. یعنی فقط اینجوری نیست که اینجا گل و گیاه و درختای خوبی داشته باشه، جنگلای خوبی داشته باشه. بعضی جاها جنگله، تو بعضی جای دنیا مثلا جنگل آمازون، اما برهوت و کویر انسانسازیه. اینجا سرزمینیه که حسنزاده آملی رو این سرزمین تو این خاک رشد میکنه. اینجا سرزمینیه که ابرمردایی میده که میرن توی خانتومان حماسه میآفرینند. لذا ورود به چنین سرزمین مقدسی باید حتما توأم با وضو باشه. افتخار بر مردم ایران، افتخار بر مردم آذربایجان، افتخار بر مردم خراسان، افتخار بر مردم اصفهان و فارس و خوزستان و کرمان و سیستان و بلوچستان، افتخار بر مردم گیلان و مازندران و مردم بابل و این روستای عظیم. ما دوره نظام سازی رو شروع کردیم و نظام سازی ما در 143 حوزه قرآنی است عزیزان. 43 سال وقت داشتیم مطالعه کنیم در آزمون و خطا. انقلاب اسلامی اونی که 57 شد انقلاب سیاسی بود، شاه رو انداختیم بیرون. انقلاب فرهنگی و اقتصادی تازه شروع شده. یعنی باید ساختار نظام جمهوری اسلامی تغییر کنه. انقلاب ها دو دسته‌ای به دنیا میان دیگه، یا مثل حیوانای بچه‌زا هستن، گربه وقتی به دنیا میاد دست و پاش معلومه دیگه، معلومه که این حیوان چه جوریه. اما یک مرغ وقتی تخم میگذاره این بیشکله، بیزی شکله، هنوز نمیدونیم داخل این جوجه داخل این چجوریه. یه دوره‌ای هم بعد از تولد این تخم مرغ طی میشه تا این پوسته رو میشکنه جوجه میاد بیرون. به اینا میگن انقلاب‌های دو مرحله‌ای در جامعه شناسی سیاسی. انقلاب اسلامی از انقلاب‌های دو مرحله‌ایه، یعنی یک بار متولد شده 57، حالا داره بعد از 40 سال 50 سال متولد میشه، تازه معلوم میشه بالهاش چجوریه، نوکش چجوریه، تاجش چجوریه، چشماش چجوریه، دست و پاش چجوریه. اینه که دوره جدید در بیانیه گام دوم دوره نظام سازی است. این حرکت عزیزان هزینه زیادی براش داده شده، هم 124 هزار نبی، هم 12 امام معصوم، هم زحمتی که حضرت در طول غیبت کشیدن و بین ما هستن. عرض کردم که ما منتظر آمدن نیستیم. کلمه انتظار ما رو گول نزنه که شاید این جمعه بیاید، شاید. نه، ما نایستادیم دم در آب و جارو کنیم که حضرت بیاید. حضرت بین ماست، داره نهضت رو مدیریت میکنه. حالا پیشانی نهضت امروز حضرت آقاست، سید حسن نصرالله است، آیت الله سیستانی، شیخ زکزاکیه، اینا پیشانی نهضتن. حضرت بین ماست، داره مخفی نهضت رو جلو میبره. ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. این کلمه انتظار یعنی چی؟ ما منتظریم از بین ما برخیزد ظاهر بشود. خب روایت داریم که وقتی ایشون اعلام میکنن، یعنی ظهور ایشون رقم میخوره، خیلی میگن ایشونی که ما میشناختیم. لذا ما به عنوان منتظران ظهور حضرت که ایشون برخیزه در جامعه و در واقع شناخته بشه، همه تلاشمون اینه که این در واقع جامعه های مهدوی که داره شکل میگیره تو ایران، لبنان، عراق، سوریه، کشمیر، افغانستان، آذربایجان، یمن، نیجریه، جاهای دیگه، اینا تعدادش زیاد بشه، یک پارچه بشه انشالله و این حرکت جهانی آغاز بشه. ما هفته‌ای که گذشت پشت سر گذاشتیم این هفته رو، خیلی هفته عجیبی بود. 3-4 تا یادواره سنگین داشتیم. دیشب که 100 سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی بود، در 11 آذر 1300 ایشون رو شهید کردند، شیرمرد گیلانی رو. روز قبلش، 2 روز قبلش سالگرد شهید مدرس نماینده تراز مجلس ایران امروز هست که ما مجلس امروز رو انتظار داریم مبتنی بر سازوکار و اخلاق سیاسی شهید مدرس که ایشون هم در واقع سالگردشون بود همین پریروز اینگونه زیست کنن. دو روز قبلش سالگرد شهادت شهید فخری زاده بود که سال گذشته توی همین موعد ایشون رو رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعاتی ایالات متحده، سازمان CIA و BND آلمان و سازمان MI6 انگلیسیا در هماهنگی با همدیگه بعد از اینکه 25-6 سال در لیست شهادت اینها بود که ترورش کنن به شهادت برسوننش به آرزوی دیرینش رسید. مهندس تراز یعنی این، کسی که فقط کارش ساخت تکنولوژی دفاعی و سازوکار دیگه نبود، بلکه ساخت خود انسان. ایشون یه جلساتی تو هفتگی توی دفترش داشت با علمای حوزه و دانشگاه سالها در مورد مبانی فلسفه صنعت در اسلام و فلسفه اسلامی بحث می‌کردن. این یعنی سازوکار اصطناعت. هفته گذشته سال روز شهادت اینها بود. من یک نقبی میزنم به 100 سال گذشته. در جهاد تبیین فهم تاریخی و شم تاریخی بسیار مهمه. به قول امام علی علیه السلام تاریخ درس میده به ما. عزیزان جوان ما که سابقه تاریخی رو نمیدونن این چارچوب خوبه بشناسن. ببینید الان یه اتفاق میفته، مثلا الان خشکسالیه توی دنیا دیگه، همه دنیا خشکسالیه، تو ایران هم به همین نسبت. این مسیر جاده رو من میومدم از جاده حراز، انقدر مردم کم برف میبینن که یه کمی برف اومده بود لب کوه، همه ماشینا وایستاده بودن که داشتن برمیگشتن از شمال برن سمت تهران، وایستاده بودن، همه خانواده اومده بودن پایین داشتن گوله برف بازی میکردن. گفتم ببین چقدر کم بوده برف داریم که مردم یه کف دست برف میبینن، بچه‌هاشون باید بیارن پایین، بچه لاغلی زاره گوله برف بازی کنن، کل جاده هم بند اومده بود. یه تیکه ما آب داریم توی ارتفاعات زاگرس، خب یه بخشش میره سمت خوزستان، یه بخشش هم میاد سمت استان چهارمال بختیاری و میره سمت استان اصفهان و میره سمت استان یزد، مناطق خشکسالی دیگه الان. خب ببینید این اتفاقاتی که افتاد، الان ما 3 تا کاربرد داریم دیگه، مصرف آب شرب، مصرف کشاورزی و بعدم مصرف صنعتی. مردم اعتراض کردن توی اصفهان که آقا این مصرف صنعتی رو فعلا متوقف کنید که آب به ما کشاورزا برسه، حقابه مصوب داریم. خب مردم 10-15 روز تحسن کردن. سیاست و دعوه نظام هم همیشه اینه که سیاست و جوری رقم بزنه که بیشترین منفعت رو مردم ببرن دیگه، بالاخره اینو بهترین مردمی هستن که روی کره زمین وجود داشته و دارن. حالا ضد انقلاب بلند شد، سر صدا رو انداخت، آها مردم جمع شدن، جمهوری اسلامی براندازی میکنیم، معلم‌ها مشکل دارن، میرن جلو مجلس، ضد انقلاب میگه آها براندازی از طریق معلم‌ها، دو تا کارخونه ورشکست میشه، کارگراش میریزن بیرون، ضد انقلاب میگه آها براندازی از راه کارگرا، حالا کشاورزا اومدن تجمع کردن به خاطر آب، میگه آها براندازی از راه کشاورزا. آخه نشستی توی کالیفرنیا، توی لس آنجلس، نشستی تو پاریس و لندن، از اونجا میگه لنگش کن، پول عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و امارات و آمریکا و اروپا رو میگیری میزنی به بدن، یه زندگی شیک لاکچری هم داری، از اونجا میخوای قیام را بندازی، ملت براندازی کنن جمهوری اسلامی رو، تو دیگه چقدر ابلهی. 4 نفرم اینجا خام میکنی، میرن وسط مثلا رود زاینده رود وای میسن، میگن رضا شاه روحت شاد. خب کاری کردید ما مجبور بشیم رضا شاه و محمد رضا رو مجددن برای نسل دهه 60 و دهه 70 و دهه 80 و دهه 90 که اصلا اون موقع نبودن و یادشون نمیان بازخوانی کنیم. اینه که اشتباه مال خودتون بودا، خودتون کاری کردید که ما برگردیم اون دوره رو بازخوانی کنیم، مردم بدونن چرا اصلا انقلاب شد. حالا این اون نکته است که 100 سال پیش در چنین روزی، روز گذشته یعنی روز به قول معروف 11 شهید میرزا کوچیکخان جنگلی به شهادت رسید، سرشو بریدند فرستادن رشت، از رشت چند روزی گذاشتنش که همه ببینن کسی دیگه از این کارا نکنه، بعد فرستادنش برای رضاخان قلدر در تهران. خیلی عجیب اون دهه، دهه 1290 تا 1300، 100 سال پیش، این دهه دهه عجیبیه. 4 ابر انسان در 4 نقطه کشور ایران به شهادت رسیدن. در 1294، 6 سال قبلش، رئیس علی دلواری در مبارزه با انگلیسی‌ها به شهادت رسید. بالاخره سریالش رو احتمالاً دیدید. دوستان جوان و نوجوان اگه نمیدونن بدونن ایران از محور شمال زمان قاجار اشغال روس‌ها بود. تزار روسیه ایران رو اشغال کرده بود، مازندران منطقه تا قوچان و شیروان اون طرف توی سمت مرز ترکمنستان، از این ورم تا آذربایجان، گیلان، اینا همه اشغال در واقع نیروهای تزار روس بودن، ظلم میکردن به مردم. جنوب ایران اشغال انگلیسیا بود. به جای ترکیه و عراق و سوریه و یمن و لبنان و اینا یه کشوری بود به نام امپراتوری عثمانی که ضد ایران بود. این طرف هم پاکستان نبود، پاکستان و هند یه کشور بود، دست کشور انگلیس بود. انگلیس میخواست این وسط ایران رو بگیره برای خودش که بتونه علیه امپراتوری عثمانی عمل کنه، با روسا هم بجنگه. ما شده بودیم زمین بازی روسا و انگلیسیا. آلمانیا هی زور میزدن راب جاپا پیدا کنن، زورشون نمیرسید. فرانسوی هم موش میدوندن. مملکت هر دنبیل، هر کی هر کی. در جنوب رئیس علی دلواری از شیرمردان تنگستان و دشتستان با یه گروهی شروع کرد جنگیدن، فتوا دادن علما بهش حکم شرعی دادن، شروع کرد جنگیدن و انگلیسی ها رو بیرون کنه که براش سریال ساختن اصلا قبل از انقلاب. فرزندان همون سرزمین دشتستان و تنگستان هستن که در دوره انقلاب اسلامی میشه نادر مهدوی. موقعی که مشرف شدن محضر اینا در همون منطقه، توی منطقه دشتی، اونجا مثل همین مازندران یک شیرمردایی که همین نادر مهدوی جلو چشم آمریکایی‌ها، جلو چشم ناوای آمریکایی، کشتی بریشتون رو در سال 1966 با مین زد و برای اولین بار شوروی و اروپا و جای دیگه دیدن یه قدرتی بلند شده روبروی آمریکا، جلو چشم آمریکایی‌ها ناوشون رو زد. اینا برای که ما رو بشکنن، شاه 4 رزمناو خریده بود، 4 ناوشکن به اسم شاهان هخامنشی خریده بود. یکیش کوروش بود، یکیش داریوش بود، یکیش انوشیروان بود، یکیش هم یه شاه دیگه غیر از شاهان هخامنشی، شاه نادرشاه افشار. اینا وقتی ساخته شدن، خب اینا ناوای بسیار پیشرفته‌ای هستن. وقتی این ناوا ساخته شدن، انقلاب شد. دولت موقت سال 58 گفت این آهن پاره ها رو نمی‌خوایم. زیردریایی‌ها و هواپیمای F-16 و این 4 ناو عظیم رو خیانت کرد دولت بازرگان و پس داد. ما الان 12 میلیارد دلار بابت اینا طلبکاریم. یعنی اون پولی که ایران میگه باید پول ما رو نگه داشتید بدید، بخشش مال ایناست. آمریکا برای اینکه ما رو بشکنه، بعد که جنگ تحمیلی شروع شد و دید عراق داره سقوط میکنه، صدام داره سقوط میکنه، اومدن تو دریا کمک صدام. هر چی نفتکش برای ما میومد، نفتکشا رو میزدن. هیچ نفتی از ما صادر، الان ما رو تحریم کردن نفت نتونیم صادر کنیم. اون موقع اصلا نفتکشا رو میزدن تو خلیج فارس. یه هواپیما داده بودن فرانسویا به عراق به نام هواپیمای سوپر اتاندارد. این یه موشکی داشت به نام موشک اگزوست، میومد رو خلیج فارس میزد 120 کیلومتر اون طرف‌تر یه نفتکش نابود میشد. 330 تا کشتی تجاری به نفتکش ما رو زدن، 330 تا. خلیج فارس هم عمقش کمه، مثل دریای خزر نیست. عمقش کمه 40 متره، 50 متره. یک نفتکش 300 متری وقتی اینجوری غرق میشه، نصفش میره زیر آب، نصفش بیرونه. با هلیکوپتر پرواز میکردن تو خلیج فارس، همینجوری گله 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 نفتکشا و کشتی تجاری بود که غرق شده بود. ایران بعد مقابل مصر میکرد دیگه. ما 430 تا شناور عراق و کشورهای دیگر رو که میرفتن برای صدام رو زدیم. اونا 330 تا زدن، ما 430 فروند زدیم. با چی میزدیم؟ با قایق تندرو. یه قایقا رو میذاشتن، دو تا بشکه 200 لیتری بنزین میذاشتن روش، یه مینی میذاشتن روی مینی کاتیوشا میذاشتن، میرفتن تو دریا، میگفتن آقا این کشتی از اروپا اومده بره برای عراق، اومده بره برای کویت، بار ببره برای صدام، میزدن غرقش میکردن. کویت اومد گفت آقای شوروی ما رو از دست ایران نجات بده، بیا اسکورت کن کشتیای ما رو که ایران نزنه. خیلی خوب، ایران داد دست اینا، دادن دست شوروی. شوروی پرچم خودش رو زد رو کشتی کویتی، گفت این دیگه اسمش روسیه، کورتوریفه، بزنید یعنی من شوروی رو زدید. خلیج فارس رو تهی کرد، رسید اول بندر الاحمدی کویت، خورد به یه دونه مین یا موشک، غرق شد. شوروی دید عجب جنگ نامردیه، در رفت رفت. آمریکا گفت خودم میام. کشتی ارخا رو، سوپر تانکر نفتکش عراقی کویتی ارخا رو اسمشو گذاشتن کشتی بریشتون، یه دونه پرچم آمریکا زدن روش برای اینکه ایرانو بشکنن. این 4 تا ناو ایرانو گذاشتن اسکورت، این و چند تا ناو دیگه، که ایرانیا با ناو خودتون به اسم شاهای خودتون از جلوتون اسکورت میکنیم میبریم. به امام گفتن این اگه برسه اونجا دیگه نمیتونیم با اینا بجنگیم. امام فرمود بزنید. گفتن نه، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، کت خدا فلان. امام فرمود اگه من بودم میزدم. محسن رضایی هم سریع تو جلسه زنگ زد به اینا تو جنوب گفت آقا بزنید. نادر مهدوی از همون جریان شهید رئیس علی دلواری جلوی چشم آمریکایی‌ها، جلوی چشم همین ناوها کشتی بریشتون رو زد. اون ناوا رو نزد، کشتی بریشتون رو زد. اینا برای اینکه نادر رو بشکنن و ایران رو بشکنن، 2.5 ماه بعد در درگیری مستقیم با نادر اینا توی دریا نادر رو اسیر کردن. نادر، شهید گرد، 7-8 نفرشون رو اسیر کردن که رو اون قایق بودن. اینا یه هلیکوپتر اونا رو زدن انداختن روی ناو انوشیروان که اسمش شده بود ناو چندلر. رو ناو انوشیروان انقدر نادر رو شکنجه کردن تا شهیدش کردن. وقتی پیکرش رو دادن به عمان، عمان داد به ایران، همه بدنش در اثر میخایی که به بدنش فرو کرده بودن که رون تخته میخابونده بودن فشار داده بودن روش، یعنی تخته پر میخه، میخه بلنده میذارن و با پا میرن روش، بدنش تیکه تیکه بود از بس میخ تو بدنش فرو کرده بودن. اما برای همیشه شاخ آمریکا شکست بدونه که با کی طرفه. اینه که شما امروز میبینید گلوبال هاوک تو ارتفاع 45000 پایین میزنیم میندازیم. اینه که شما امروز میدونید هر نفکششون که پاش کج بذاره نیروی دریایی با اقتدار میره میگیرش. اینه که شما دیدی 3 بار کماندوهای آمریکایی و انگلیسی رو نیروی دریایی گرفته جلوی بچه‌های ما زانو زدند و گریه کردند. دستاشون پشت گردنشون. کی جرأت میکنه آمریکایی بگیره؟ روس‌ها، چینیا، ژاپونیا، کره‌ایا، اروپایی‌ها. رئیس علی دلواری 106 سال پیش شهید شد. 1294 خیانت کردن این ایرانیایی که پشت سرش بودن، از انگلیسی‌ها پول گرفتن، رئیس علی دلواری رو زدن وسط درگیری و معرکه. رئیس علی دلواری انگلیسی ها رو نابود کرد اونجا. قبرشون الان توی میدونی نزدیک بوشهر همایش گذاشته بودن. من و سعید قاسمی و دوستان دیگه رفتیم اونجا، بعد جنازه هاشون اونجا، قبراشون هست. بعد میگفتن که یه بار دیگه انگلیسی پاشه تو خاک ایران نمیذاره. گفتم آقا این چی، کجا پا تو خاک ایران دیگه چی؟ انگلیسی پاشه بذاره تو خاک ایران، تو دریا هم دیگه ما بهشون میدون نمیدیم، باید برن یه جای دیگه برای خودشون پیدا کنن. اون روزی که میمدن تو ایران میکشتشون، رئیس علی دلواری قبرستوناشون اینجا میمون، اون یه دوره دیگه ای بود. پس جنوب ایران رئیس علی دلواری، انگلیسی ها توطئه کردن با خائنین داخلی شهید شد. شرق ایران تو تبریز یه شیخی بود به نام شیخ محمد خیابانی. اینا دید یه قراردادی بستن تو دولت مرکزی تو تهران، ایرانو کلن بدن به انگلیس. اسمش قرارداد 1919 بود. یه خائنی بود به نام نخست وزیر ایران به نام حسن وثوق الدوله. این 400,000 تومن اون موقع رشوه گرفته بود. 400,000 تومن 102 سال پیش خودشو وزیرش. این همین مذاکرات برجام بود. میرفتن بیرون تهران یه جایی مخفی مذاکره میکردن. خلاصه بعد معلوم شد 200,000 تومان برای خودش برداشته، اون 200,000 تومان هم خورد کرده بین چند تا از وزیراش. ایرانو فروختن رفت تو قرارداد 1919. شیخ محمد خیابانی بلند شد رفت تو تبریز، به مردم تبریز گفت کشور رو فروختن، ما حکومت جدا تشکیل میدیم، اون آذربایجانی هم که واگذار کردن به شوروی اونم پس میگیریم. حالا کی جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول شروع شده، وسط این که دنیا کشیده به جنگ جهانی اول، ایران هم اعلام بی‌طرفی کرده بود، انگلیس و شوروی، انگلیس و روسیه ایرانو گرفته بودن، این شیخ توی تبریز حکومت تشکیل داد که ایرانو نجات بده، از تبریز بیاد بقیه ایرانم بگیره. 1299 پارسال میشد 100مین سال، الان 101 ساله. ریختن اونجا ایشونو شهید کردن، همه یارانشو دار زدن، انگلیسی‌ها و جریان خائنی که رضاخان قلدر پشتش بود. این شرق ایران. غرب ایران، شرق ایران تو مشهد یک کسی قیام کرد به نام محمد تقی‌خان پسیان. سرهنگ بود، به این خاطر بهش میگفتن کلونل پسیان. فرمانده ژاندارمری بود. این دید دارن مملکت رو میفروشن، اینم نمیتونه سکوت کنه، اعلام کرد به حکومت مرکزی که حکومت قاجار رو قبول نداره،
حکومت تشکیل داد تو مشهد که از مشهد را بیفته بیا تهران رو بگیره و ایران رو نجات بده. مردم باش همراهی کردن، علما باش همراهی کردن، بچه مسلمون بود، رفته بود آلمان، اولین خلبان ایرانی بود دیگه، رفته بود تو آلمان برای ژاندارمری خلبانی آموزش دیده بود. یک سرهنگ شیعه مقتدر همینا توطئه کردن در مهر 1300، یعنی تقریبا دو سه ماه پیش صدومین سالگرد شهادتش بود، توی نزدیک قوچان و شیروان محاصرش کردن، گرفتن، شهیدش کردن، سرشو بریدن، فرستادن تهران. شیخ محمد خیابانی هم دارش زدن، سرشو بریدن، فرستادن تهران. اینو کی این کارو کردن؟ مهر 1300، 50 روز بعد در حمله‌ای که به گیلان کردن، نیروهای دوروبر میرزا کوچیک خان رو تارومار کردن، میرزا را افتاد بره سمت خلخال، از اون گردنه و باد و بوران اون رد بشه بره. اون حکومت منطقه خلخال طرفدار میرزا بود، در توی سرما از دنیا رفت. رسیدن به پیکر منجمد شده و یخ زدش، سر این پیکر یخ زده رو سرشو بریدن، این حاکمان اون ماسال و سمت تالش و اینا، فرستادن رشت، زدنش نوک نیزه‌ای که مردم تو میدون رشت چند روز بود که بدونن هر کی بلند شه توی گیلان قیام کنه اینجوری دارش میزنن. بعد سر رو فرستادن برای رضاخان قلدور. رضاخان کی دیگه قدرت رو دست گرفته بود؟ 8 و 9 ماه پیش، سوم اسفند 1299 کودتا کرده بود، اسفند پارسال. مهر امسال محمد تقی‌خان پسیان رو شهید کردن، آذر امسال یعنی سال 1300 شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی رو. میرزا کوچک‌خان در شمال، محمد تقی‌خان پسیان در شرق، محمد خیابانی در غرب، رئیس علی دلواری در جنوب. 4 نقطه ایران داشتن می جنگیدن با روس‌ها و انگلیسی‌ها. وسط مملکت چه خبر بود؟ وسط مملکت شاهان بی عرضه قاجار یا دستور از انگلیس میگرفتن یا از روسیه، بدون اجازه اینا آب نمیخوردن. انگلیسی ها دیدن چاره ای ندارن، قاجار رو باید بذارن کنار. مردم همه جا شورش کردن، همه این 4 نفری که 4 گوشه ایران دارن میجنگن، 2 شعار دارن: ضد استبداد، استبداد داخلی توی تهران، ضد استکبار خارجی، روسیه و انگلیس. چه کار کنیم اینو به هم بزنیم؟ خودمون یه دولت وسط تهران میاریم سر کار. رضاخان میرپنج رو پشتیبانی کردن، کودتا کردن با سید ضیاء طباطبایی و غیره. سوم اسفند 1299 گرفتن. 7-8 ماه بعد این دوتا سردار بزرگ، یعنی محمد تقی‌خان پسیان در مشهد خراسان و میرزا کوچک خان رو در گیلان، به شهادت رسوندن. بعد طرف تو دانشگاه تهران استاد علوم سیاسیه، در علوم سیاسی میگن آقا اراده مردم مهمه، هر کس یک رأی. بعد طرف یاد میگه رضاخان آدم خوبی بوده. خط فلاکت علمی دانشگاه تهران. از این دانشگاه شهید میاد بیرون، استاد ممتاز لیبرال دانشگاه تهران که یکی از تئوریسین های جناح لیبرال مملکت ماست، با وقاحت میاد میگه رضاخان آدم خوبی بود. آقا ببخشید، تو مگه دموکراسی درس نمیدی؟ مگه دموکراسی اراده مردم نیست؟ مردم رأی دادن رضاخان قلدر اومد شد، اول شد به اصطلاح سردار سپه، بعد شد حاکم این مملکت؟ یا کودتا کرد؟ کی پشت کودتاش بود غیر از انگلیسیا؟ اراده مردم ایران بود یا اراده انگلیس بود؟ دست انگلیس از آستین این در اومد. بعد که دورش تموم شد، 20 سال بعد جوونا، 20 سال بعد در سوم شهریور 1120 جنگ جهانی دوم شروع شد. جنگ جهانی دوم که شروع شد، ایران اعلام بیطرفی کرده بود، شوروی از بالا اومد ایران رو اشغال کرد، آمریکا و انگلیس از جنوب اومدن ایران رو اشغال کردن. رفتن تهران توی ایوان سفارت روسیه، رهبران سه تا کشور زورگوی دیکتاتور، استالین از شوروی، روزولت از آمریکا، چرچیل از انگلیس، نشستن. همدیگرم قبول نداشتن، سه تا صندلی‌هاشون از سفارتخونه خودشون آورده بودن که مبادا صندلی و یکی دیگری مثلا کرونا داشته باشه. نشستن عکس گرفتن، ایران و دنیا رو تقسیم کردن، ایران هم تقسیم کردن. به نخست وزیر ایران فروغی گفتن برو به این رضاخان بگو که این برگه استعفا نامته، زیر اینو امضا می‌کنی، چون رضاخان سواد نداشت، انگوش می‌زد، اینو امضا می‌کنی، دست زن و بچه‌تو می‌گیری، از ایران میری، اگه جون خودتون می‌خوای میری اصفهان، از اونجا هم میری جنوب، سوار کشتی میشی میری آفریقا. حتی حاضر نشدن که رضاخان رو از نزدیک ببینن، دادن دست فروغی وزیرش، گفتن برو بدش بده امضا کنه از ایران برو بیرون. پسر جوانش محمد رضا رو گفتن خوب تو جوان خامی هستی، تو بیا بشین اینجا به جای شاه. حتی حاضر نشدن تو اون جلسه‌ای که توی سفارت روسیه گرفتن شاه ایران هم را بدن. بعد یارو الان را افتاده میگه رضا شاه روحت شاد. بابا اگه روح داشت که نمیذاش اینجوری بذاره بره. در این اوورد و برد طرف رو اووردن سوم اسفند 1299 انگلیسی ها کودتا کردن حاکمش کردن، سوم شهریور 1320 جنگ جهانی دوم که شروع شد اومدن بدون اجازه این اومدن تو ایران نشستن تو سفارت روسیه، دنیا رو تقسیم کردن، ایران رو تقسیم کردن، به شاه ایران گفتن بلند شو برو بیرون، پسرشو کردن شاه. ببینید این تراز علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانه. بعد انتظار دارید از این دانشکده شهید بیاد بیرون؟ یک نفر از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران جواب این استاد تمامشون رو نداده. رضاخان خوب است، جدی؟ کاری کردید ما بیایم به مردم اسناد تاریخی رو نشون بدیم، مطالب رو به مردم بگیم. بابا مملکت هر دنبیر و هر کرکی بوده، یارو رو می آوردن اینجا حاکم می کردند با کودتا، بعدم می اومدن مملکت رو اشغال می کردن، اینو ور می داشتن می فرستدن می رفته تو آفریقا می مرده، پسرش رو حاکم می کردن، پسرش هم چون عقبش به انگلیس و آمریکا وصل بوده تقلی به توقی می خورده در می رفته تو صنعت ملی شدن صنعت نفت. محمد رضا گذاشت فرار کرد با زنش ثریا، بلند شد از تهران فرار کرد اومد رفت اینجا توی شهر رامسر، از ترس اینجا فرودگاه داشت اومد اینجا. این زنه ثریا بهش گفت بریم ایتالیا، با هواپیمای فرار کردن رفتن عراق، از عراق رفتن ایتالیا موندن تا سازمان سیا اومد با چمدانای پر پول شعبان بیمخ و دیگران رو آورد کف خیابونای تهران، همه چیز رو ریختن به هم دیگه، کودتا کردن، محمد رضا رو برگردوندن. این دفعه هم تو انقلاب اسلامی همینجوری شد. سال 57 محمد رضا دست فرار رو گرفت، چمدونا پر پول، فرار کردن رفتن اروپا و غرب. تو فرودگاه گفتش که خسته شدم یه مدتی میرم استراحت کنم برگردم بیام. یعنی من که تکیم به مردم که نیست، تکیم به آمریکا و انگلیسه، اونا منو آوردن، پدر منو آوردن، الان خودم هم با اونا میرم، خودشون میدونن با حکومتی که منو گذاشتن بالا سرش، اگه میخوان من براشون حکومت کنم دوباره ایرانو بگیرن منو برگردونن. آمریکایی‌ها جنرال هایزر رو فرستادن تو ایران کودتا کنه، شبیه همون کودتای اون دفعه یه جنرالی فرستادن به نام جنرال هایزر، دو تا کتاب براش تو ایران چاپ شده دیگه، یعنی بررسی سفر هایزر به ایران. اومد فرماندهان ارتش رو جمع کرد گفت خب شاه رفت، کودتا کنیم محیط رو آروم کنیم شاه دوباره برگرده. چجوری شاه برگرده؟ گفتن 604 تا آدم، 604 تا 640 تا آدم ناراحت وجود داره، رأسشون اون آقا روح الله است، بقیهشون هم همینطور. کل این آدمای ناراحتی که خطرناکن 600 و مثلا 4 نفر یا 640 نفرن، اینا رو میگیریم اعدام میکنیم، تبعید میکنیم یه جزیره دوری، شاه دوباره برگرد حکومت کنه. محمد رضا وقتی تو دیما فرار کرد رفت، مثل تو دوره ملی شدن صنعت نفت که با ثریا فرار کرد رفت، به امید این بود که دوباره آمریکا و انگلیس محیط رو براش آماده کنن برگرده بیاد با کمک کودتای جنرال هایزر. هایزر اومد دید بابا فرماندهان ارتش زیر زانوشون سست شده، میگن بابا این چنان مردم تو خیابونن که نمیشه. یک انقلاب مردمی 43 سال پیش رقم خورد. میرزا کوچک خان در 43 سالگی به شهادت رسید، 43 سالش بود، سالگرد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی سال 57 شده، 100 سال قبلش در 1257 میرزا به دنیا اومد، سال 1300 شهید شد، 43 سالش بود. همشون جوان بودن، یعنی هم شیخ محمد خیابانی جوان بود، هم میرزا کوچک خان، هم محمد طی خان پسیان، هم رئیس علی دلواری. در اون 10 سال که جنگ جهانی دوم شروع شد، شوروی انقلاب شد، انقلاب بلشویکی کمونیستی، کشور عثمانی پاشید، 10 تا کشور توش در اومد، ترکیه و عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و اردن و عربستان، و یه اتفاقات عجیبی میافتاد. 4 تا ابرمرد 4 تا گوشه ایران داشتن میجنگیدن، غفلت کردن از مرکز و داخل، و انگلیس اومد از داخل رضاخان رو بر ملت حاکم کرد، عروسک خیمه شب‌بازی اینا. جوان اونی که نمیدونه تاریخ رو نمیشناسه میاد توی نمیدونم کجا میگه رضا شاه روحت شاد، نمیدونه که این بنده خدا آدم پامنقلی که سواد نداشت رو آوردنش تو کودتای سوم اسفند 1000 299 سید ضیاء طباطبایی کودتا کرد، این حالا همه کاره هم نبود. و در سوم شهریور 1320 با جنگ آغاز جنگ جهانی دوم اینو با خانوادش از این مملکت بیرون کردن، پسرشو حاکم کردن، پسرش هم که گفتم تقی به توقی میخورد فرار میکرد، اینجا میومدن دوباره کودتا میکردن، همه چیز آماده میکردن. اون دفعه کودتا علیه مصدق، این بار هم میخواستن علیه امام کودتا کنن که هایزر اومد دید نه دیگه، ارتش هم خودشو واگذار کرده به امام راحل. کمر اینا کی شکست؟ زمانی که افسران شجاع نیروی هوایی ارتش همافران رفتن تو مدرسه رفاه دیدن ایران تو خیابون ایران، روز تقریبا 19 هم بود، یعنی 3 روز قبل از پیروزی انقلاب بود، رفتن اونجا. خب نظامی ها تو محیط سربسته کلا سرشون نمیذارن، خواست خدا بود برای اینکه شناخته نشن و اینها، کلاشون رو بردنن داخل، با نظم قرار میگیرن. امام وقتی وارد میشه کلاشون رو میذارن سرشون، سلام نظامی میدن به امام. خواست خدا بود یه عکاسی اون پشت باشه، این عکاسه از این پشت این عکسو گرفته بود که اینا همه با کلاهاشون مرتب ایستادن، بچهای نیروی هوایی، به امام سلام نظامی دادن. فردا این عکس تو روزنامه ها منتشر شد، کمر شاه رو شکست، کمر آمریکا رو شکست، که آقا رفتیم با این ارتش کودتا کنیم علیه جنرال هایزر، رفته با این ارتش کودتا کنه علیه جریان انقلابی، این ارتش رفته سلام نظامی میده، بیعت کرد. بعد طرف رفته نشسته توی آمریکا، اون جوجه مثلا پهلوی، اون یکی منافقه نشسته توی فرانسه، با کمک آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و نمیدونم عربستان و با اینا میخوان جمهوری اسلامی براندازی کنن. گندلاتتون که میشد آمریکا 20 سال اومد توی افغانستان 2400 میلیارد دلار 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار خرج کرد. ما فکر میکردیم 25 تا کشور تو افغانستان نیرو دارن، وقتی رفتن تابستون امسال رسما اعلام کردن 33 کشور نیرو داشتن، آمریکا بوده، انگلیس بوده، آلمان بوده، به اصطلاح دانمارک بوده، کره جنوبی بوده، ژاپن بوده، کانادا بوده، فرانسه بوده، همه کشورهای غربی بودن، ترکیه هم که عضو ناتو بوده نیرو داشتن. همه اینا وقتی فرار کردن تابستون امسال طرفداراشون آویزون به چرخای هواپیما بودن. اینا رو که دیگه دیدید، اینا که دیگه سند تاریخیه. آمریکایی که توی افغانستان در 20 سال 2400 میلیارد دلار خرج کرد، یه اتوبان 100 کیلومتری برای افغانستان نساخت، یک اتوبان 100 کیلومتری، دو تا ساختمون، دو تا کشور کوهستانی، دو تا تونل، گفتن براشون ارتش درست کردیم، 300 هزار نفر ارتش، این ارتش 300 تا یک گلوله روبروی طالبان شلیک نکرد. اونجاست که امام راحل وقتی یه چیزی درست میکنه به نام سپاه پاسداران، نه 300 هزار نفر، 100 هزار نفرن سپاه رو درست کرده، 100 هزار نفر، اینا جاده میزنن، سد میزنن، اتوبان میزنن، روزنامه میزنن، فیلم سینمایی درست میکنن، میجنگن سوریه، لبنان، عراق، فلسطین، دفاع مقدس، همه جا. 300 هزار نفر شما نیرو درست کردی، 300 تا گلوله شلیک نکرد. ببینید حضرت روح الله چه دم مسیحایی داشت، یه سیستم درست کرده، 100 هزار نفر گذاشتش تو لیست گروهای تروریستی، پدر صاحب بچه تونم در آورده، یک نفرش میاد بیرون میشه قاسم سلیمانی، از شرق کره زمین در تایلند و ژاپن همه تیشرت های جووناشون میشه قاسم سلیمانی، تا غرب کره زمین توی کوبا و ونزوئلا و مکزیک نیومد جلو تلویزیون سلبریتی بازی در بیاره. ولی ابر شیطان آمد پشت تریبونا تو کاخ سفید، دونالد ترامپ گفت من دستور دادم قاسم سلیمانی رو بکشید. بیچاره، دریوزه، بدبخت، اینا تو قنوتشون میگن خدایا مرگ ما رو به دست شقی ترین دشمنای خودت قرار بده. آخه تو کسی رو که میزنی میکشی، توی حجت شهادت اینا اینه که تو شقی ترین موجود کره زمین هستی. خیلی افتخار آدم به دست فرعون کشته بشه به دستور خدا. اما جوان، اونی که بهت میگن اگه رفتی پای میز مذاکره با آمریکا یا همه اتفاقی میفته، آمریکا پشت سر کشور ترکیه است، در کشور ترکیه لیر ترکیه سقوط کرده، ای نگید مرگ بر اسرائیل، ببینید در ترکیه با اسرائیل رابطه دارن، در آنکارا سفارت خونه داره اسرائیل، در استانبول سرکنسولگری داره، همه جور رابطه‌ای داره. قاسم سلیمانی ندارن، ولایت فقیه ندارن، بر سر زنانشون به زور چادر نکردن، حزب الله لبنان رو پشتیبانی نکردن، اما لیر ترکیه جوری سقوط کرده مردم برای نان ارزان صف گرفتن توی آنکارا و استانبول. توی افغانستان آمدن که دموکراسی تراز بیارن، بیان توی عراق و افغانستان دموکراسی درست کنن که ایران از اونا یاد بگیره. هنگامی که بعد از 20 سال 2400 میلیارد دلار رو زمین زدن، با خفت و خاری فرار کردن، حالا لیبرال جامعه ما از مذاکرات دیروزی که این آقایون ما رفتن اونجا انجام بدن، میگن ته مذاکرات امتیاز بدید مشکلات با تحریم حل بشه. افغانستان تحریم نبود، ترکیه تحریم نبود، چرا این بلا سر افغانستان و ترکیه اومد؟ ملت ما هر چی داره از ایستادگیشه. ما به آنچه که از آمریکا و اروپا بهمون برسه، به آنچه که از نظام سلطه بهمون برسه در رفع تحریم ها، به اون به مصابه اسب تروآ نگاه میکنیم که نه تنها نجات بخش ما نیست، بلکه منشأ مصیبت و بدبختی ماست. ملت ما شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده. مؤلفه استقلال اگر صدمه بخوره ما باختیم. تکیه بر خدای قرآن، تکیه بر خدای موسی، تکیه بر خدای عیسی، تکیه بر خدای امام علی، تکیه بر چنین خدایی ما رو نجات میده، نه پای میز مذاکره با کت خدا. ما و ذلت تن دادن به خواسته دشمن خدا و ابلیس، ما و چنین ذلتی هیهات. و ای آقای جو بایدن، شنیدی؟ ملت یک روستا که 32 ابر انسان شهید دادن، شعارشون شعار امام حسین علیه السلام در صحرای کربلاست که این فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، اما من حسین، من و ذلت هیهات، و تو استکبار جهانی که دیروز در مذاکره‌ای که انجام شد هر سه کشور شانتاژگر اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه آمده بودند، به خصوص انگلیسی‌ها که بیانیه آمریکا رو آوردن اونجا خوندن که باید این کارو بکنی، این کارو بکنی. ببین، شما اگه زوری داشتید نمی اومدید پای میز مذاکره. شما آنچه را که نمیتونید با جنگ نظامی با ما تحمل کنید و ضعفتون رو تو افغانستان نشون دادید، آنچه را نمیتونید بر ملت ایران تحمیل کنید و اشکالتون رو تو فشار تحریم اقتصادی دیدیم، خودتون دچار مشکل اقتصادی هستید شما توی آمریکا و اروپا، شما مردم فرانسه هفته گذشته ریختید توی خیابون علیه سرمایه‌داری، شما مردم آمریکا سال گذشته 154 روز توی خیابونا بودید، مجسمه های حاکمان آمریکا رو شکستید ریختید پایین، شما نه در فشار اقتصادی نه در فشار سیاسی و نظامی موفق نشدید. یه چیزی یاد گرفتید که دیپلمات ایرانی رو بکشید پای میز مذاکره ازش امتیاز بگیرید. اون دیپلماتی که میومد امتیاز میداد لیبرال بود. در این حکومت، در این دولت و مجلس کسی دیگه از این به بعد پای میز مذاکره قراردادی مثل قرارداد 1919 وثوق الدوله، قراردادی مثل ترکمنچای و اهنامه گلستان زمان قاجارها و قراردادی مثل برجامی که سراسر ذلت بود، کس دیگه در این حکومت و در این دولت و مجلس چنین قراردادی رو با هیچ قدرتی آمریکایی، روسی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و هیچ کس دیگه امضا نمی کنه. این ملت بر سر عهد خودش هست، غنی سازیشو انجام میده، موشکشو حفظ میکنه، حضور منطقه‌ایشو داره. تحریمو برداشتید، برداشتید، بر نداشتید، این ملت ارادش اینه که در حرکت درونی خودش رو در اقتصاد مقاومتی از درون بسازه. خدایا این مردم غیر از تو هیچ کس رو ندارن، تکیهشون نه به آمریکاست، نه به اروپا، نه به چین، نه به روسیه، نه به ژاپن، نه به کس دیگه. اینا فقط تو رو دارن، فقط شعارشون اینه که الله اکبر، تو فقط مقام کبریایی داری. شعارشون اینه که لا اله نیست هیچ الهی الا تو. خدایا اینا غیر از تو کسی رو ندارن. ببینم تو هم غیر از اینا کسی رو داری؟ خدایا تو غیر از این مردم ایران کیو داری؟ 330 میلیون آمریکایی عوضی رو داری؟ خدایا تو 400 میلیون اروپایی عوضی رو داری؟ خدایا تو 1 میلیارد چینی خفاشخور رو داری؟ کیو داری که عبودیت تو رو پذیرفته باشن؟ اینا غیر از تو کسی رو ندارن، تو هم غیر از اینا کسی رو نداری. تویی که غیر از اینا کسی رو نداری، تویی که وقتی سازمان ملل اعلام میکنه که آمار حرامزادگی در آمریکای لاتین بیداد میکنه، کولومبیا بالای 70-80% حرامزادن، برزیلیا و مکزیکیا و اینا به همین نسبت، آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 49% حرامزادن، فرانسه 58% حرامزاده است، آلمان 35% حرامزاده است. اینایی که حکم تو رو گذاشتن زمین، تو فرمودی لا تقرب و زنا، اینا چنان به زنازادگی نزدیک شدن که سازمان ملل احساس خطر میکنه. تو فرمودی کسی عمل همجنسبازی انجام نده، اینا قانون کردن و پذیرفتن. اینا تو فرانسه اردیبهشت امسال تصویب کردن پدر با دخترش ازدواج کنه به شرطی که دخترش 15 سال بالاتر باشه، مادر با پسرش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بالاتر باشه پسرش، خواهر با برادر ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بالاتر باشن. اینا همه حرف توی خدا رو گذاشتن زمین. اینا فقط بنز و بی ام و میسازن، ایرباس و لاکید دارن، اینا هواپیمای بوئینگ میسازن، موشک و پوشک میسازن، اینترنت پیشرفته میسازن. اینا مثل فرعون میمونن که اهرام ثلاثه‌شون همه جا رو گرفته از شکوه و عظمت و زیبایی معماری. اما خدایا اینا استناعت نشدن به دست تو. تو یه ملتی رو ساختی برای خودت، ملتی که امام میفرمود هیچ پیامبری حتی پیامبر اسلام اینا رو نداشت. خدایا 43 سال مقاومت کردن، جنگ نظامی، تحریم، تهدید، فشار اقتصادی، تهاجم فرهنگی، مدیریت نالایق نفوذی لیبرال داخلی. اما خدایا بعد 43 سال به عشق اسلام و ابا عبدالله، به عشق شهدا، باز اینجوری جمع میشن. دلت میاد اینا مشکل کم آبی داشته باشن؟ نه خدا وکیل، خودت کلای خودتو قاضی کن. خدایا حالا غریبه که اینجا نیست، تو که کسی رو نداری. این 1 میلیارد چینی خفاش خورا، این 1 میلیارد هندی گاف فرستا، خودت مگه تو سوره فرقان به پیامبر ما نفرمودی که ببین پیامبر دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، ارایت من اتخذ اله هو هوا، اینا که عکس کردن گرفتن خدای خودشون هوای نفس خودشون. پیامبر اف انت تکون علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی، خودت اینو گفتی بهش یا نگفتی؟ گفتی که کسی که من ولی اون نباشم توی پیامبر وکیل اون نیستی؟ به پیامبر ما نهیب زدی که چرا میری بهشون میگی؟ اینا یسمعون، اصلا میشنون حرف تو رو، تعقل میکنن رو حرف تو، یعقلون. نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازلون سبیلا، بلکه در گمراهی بیشترن. خدایا تو اینو به پیامبر ما گفتی یا نگفتی؟ خب تو که اینا رو ولشون کردی به حال خودشون، پس تو روی کره زمین کسی رو نداری غیر از همینا. همین مردم مسلمان شیعه ایران هستن که ولایت تو رو پذیرفتن، وکالت رسول الله رو پذیرفتن. بهترین جووناشون 34 تا شهید، 32 تا شهید. یه ملت مظلوم روی زمین کشاورزی کار میکنن، حداقل منابع رو دارن، انتظاری ندارن. الان اتفاقی بیفته جووناشون راه میافتن میرن اسلحه دست میگیرن. مگه ندیدی 5 سال پیش خان تومان رو بچه‌های همین خاک مازندران در مظلومیت در محاصره موندن، یک یکی شهید شدن، پیکراشون رو بعد 4-5 سال یه تیکه استخونشون آوردند. خدایا تو که 1000 سال حضرت نوح علیه السلام برای تو دعوت کرد، خودت فرمودی هیچ کس بهش نگروید، آخر بهش فرمودی حیوانا رو جمع کن ببر. خدایا توی که مظلومیت ائمه رو دیدی مردمی نبودن گوش کنن. خدایا دیدی حجتت در روی زمین به غیبت کبرا رفت به خاطر اینکه کسی نبود سخنشو گوش کنه. امروز که او نیست، در بین ما به صورت علنی مخفی و قایم شده و داره کارو اداره میکنه. نایبش رو مردم چقدر دوست دارن. خدایا واقعا این مردم دیگه چقدر امتحان باید پس بدن؟ چرا رودخونه های ما پر آب نمیشه؟ خدایا تو که غیر از اینا کسی رو نداری. تو کیو داری غیر از اینا؟ 8 میلیارد مخلوق داری رو کره زمین. روزی یک معصیت کنن میشه 8 میلیارد معصیت. نون تو رو میخورن و کاسته تو رو میشکنن. اینا اینجوری هن. خودت فرمودی کل انعام بل هم ازل. اما اینا گول تکنولوژی اونا رو نخوردن، گول زرق و برق اونا رو نخوردن، توی شبکه‌های اجتماعی مجذوب اونا نشدن. اینا باز اسم شهدای راه تو میاد، جمع میشن توی مساجدشون. من که میتونم شهادت بدم به تو دیگه، من هر شب تو مساجد و دانشگاه‌ها این با این مردم سر و کله میزنم. ولی خدایا خدا وکیلی این همه این مردمو گذاشته رو روی این کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین، فتنه و آزمایش پسشون نیست. خودت فرمودی احسب الناس حساب میکنن مردم، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا شما مردم رو با فتنه ها آزمایش میکنیم؟ ببینیم این ایمانی که میگید چقدر محک میخوره. 43 سال خدایا دارین مردم رو امتحان میکنید. بابا این ملت دیدی دیگه، دیدی این ملت چه چیز عجیبیه؟ دیدی چه عشقی به حضرت روح الله و حضرت سید علی داره؟ دیدی جووناش چه میکنن؟ دیدی پیراش چه کار میکنن؟ بابا اینایی که اینجا سر و ریششون سفید شده، سر و ریششون رو تو راه اسلام و انقلاب و نظام سفید کردن. دلت میاد رودخونه های اینا کم آب باشه؟ دلت میاد جوونای اینا امکان ازدواج نداشته باشن؟ خودمونیم، کسی نیست. دلت میاد ظهور حضرت رو جلو نندازی؟ چقدر ما چشم به جمعیت کنیم ببینیم که حضرت برمیخیزه. میگرستم در دلش با درد دوست، او گمان میکرد عشق چشم اوست، بر رخ لیلی نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش را. تو اینی، تو درون تک تک ماها عشقی که به چشم ما جاری میکنی عشق خودته، مهری که تو چهره لیلی ها میذاری اون جلوه خودته. ما متوجه میشیم، ما این صدا رو در درونمون میشنویم. تعویل بگیر ما رو دیگه، ما میشنویم. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ آن که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ ما میشنویم تو از درون ما دارین حرفا رو میزنیم. ما قبول داریم که هیچی نیستیم، هرچی هست تویی. ولی اولین بار یه ملتی داری 43 سال دوام آورده، 43 سال حرف انبیا و ائمه رو از زمین برداشته به عشق ظهور حضرت. تعویل بگیر دیگه. اولیش هم اینه که در ظهور حضرت تعجیل بفرمایی، و دومیش اینه که بالاخره گره از کار این ملت عظیم باز کنی. اینا بعضیاشون کمرشون زیر بار مشکلات معیشتی خم شده، با سیلی صورتشون رو سرخ نگرید. از این بهتر کجا داری؟ لذا خدایا اینا غیر از تو هیچ کس رو ندارن، تو هم در همه تاریخ و از جمله الان غیر از اینا کسی رو نداری. لذا اینا مال خودتن، خودت اینا رو ساختی برای خودت. خدایا این استناعتی رو که در مورد حضرت موسی رقم زدی و آنچه را که امام ما امام علی علیه السلام فرمود که ما ثنای و ربنا، توفیق بده نسل دهه 70 ما، نسل دهه 80 ما، نسل دهه 90 ما هم خدایا اینجوری استناعت بشه. ما امروز در سال 1400 که افق چشمنداز بیانیه گام دوم رو داریم، مبتنی بر چه چیزی عمل میکنیم؟ چرا 100 سال پیش نهضت مشروطه شکست خورد؟ چرا میرزای شیرازی شهید شد؟ چرا به اصطلاح کلونل پسیان شهید شد؟ شیخ محمد خیابانی شهید شد؟ یا شخص بزرگی مثل شهید مدرس به شهادت رسید؟ اینا در داخل الگوی جامع برای اداره جامعه نداشتن. نقشه اومانیته و هندسه مدرنیته دو مدل داره دیگه، مارکسیسم چپ، لیبرالیسم راست. ما در دوره انقلاب اسلامی در دهه اول غلطیدیم به سوسیالیسم و چپ، اقتصاد کوپونی. این 30 سال بعدش افتادیم به راست. از دوره دولت سازندگی تا دولت اخیر همه دولت ها لیبرال بودن. امروز بیان حضرت آقا اینه که از این به بعد باید مبتنی بر یک نقشه عمل کنیم که هندسه مدرنیته نیست. فرمود نقشه خدا و هندسه الهی. اونا میگن نقشه اومانیته، نقشه‌ای که مال ذهن بشره، و هندسه مدرنیته. فرمود نقشه خدا و هندسه الهی. 12 سال پیش وقتی اینو فرمود، جریانات فکری اینو آماده کردن. انشالله از روز 6 اسفند امسال که سالگرد 12 سالگرد ابلاغ طرح نقشه خدا و هندسه الهی است، از روز 6 امسال که روز نقشه خداست، این وجوه انشالله رونمایی میشه. فرمود نظام اسلامی برای سعادت بشر اومده. نظام اسلامی نظامی است مبتنی بر نقشه خدا در جامعه، مبتنی است بر هندسه الهی در جامعه. باید دید حرفی که زده می شود، کاری که انجام می گیرد در نسبت با این نقشه در چه مرحله قرار دارد. نسبت به نقشه خدا نباید اهمال روا بداریم. این نقشه جامعه نظام است. بعد از 12 سال افتخار دارم خدمت شما عزیزان به یمن محفل شهدا عرض کنم که نقشه خدا و هندسه الهی بخش عمده ایش تبیین شده، مبتنی بر مبانی تفسیری، تفسیر معظم المیزان، تفسیر معظم نمونه، تفسیر معظم تسنیم، بخش قرآنیش، بخش روایش مبتنی بر کتب اربعه شیعه و روایات منقه، و بخش سومش هم در دیدگاه های امام و آقا. امروز دیگه جمهوری اسلامی میره به سمت این که نه مدل چپ مارکسیستی رو پیاده کنه در اقتصاد و اجتماع و فرهنگ، نه مدل راست لیبرالی رو. امروز دیگه جمهوری اسلامی ریل گذاری کرده به سمت آینده. بیانیه گام دوم از حرکت نظام از روی این دوتا ریله، نقشه خدا و هندسه الهی. غربیا 400 سال طول کشید تا هندسه مدرنیته رو در آوردن. ما امروز نقشه خدا و هندسه الهی رو که داریم، یک نکتش رو از بیش از 1000 مؤلفش رو امروز عرض کردم که صنعت شامل موشک و پوشک و تانک و توپ و کشتی و هواپیما و موبایل و میکروفون نیست. صنعت اول شامل حال انسان میشه. شما شبیه همین نکته رو 999 تا دیگه هم مد نظر داشته باشید در قرآن عظیم و روایات. میرویم که به حول قوه الهی جامعه رو تبدیل کنیم به قرآن مجسم در بیانیه گام دوم در افق سال 1414 تا 1424. حرکت عظیمی که در نظام جمهوری اسلامی برای نظام سازی شروع شده، این حرکت به قول قوه الهی زمین سازی ظهور هست انشالله، و جامعه ما دیگه از گردنه های آزمون و خطا گذشته. معیارها و سنجه های نقشه خدا و هندسه الهی انشالله به مرور تقدیم میشه و در رسانه ها و در شبکه های اجتماعی و در فضای سایبر و در تریبون ها انعکاس خواهد داشت. جامعه ما از این به بعد میره که انشالله گام های محکم و مستحکم خودش رو برداره.